میکنه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان فراک. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر مجله بامدادی رادیو فردا. امروز سه‌شنبه سوم آذر 1394 برابر با 24 نوامبر 2015 میلادی. اگه میخواین همین اول صبح از همه چیز و همه جا خبر بگیریم، ما براتون یه مجله 60 دقیقه داریم پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه‌های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و یعنی کم کارگردان فنی برنامه است. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری. خوش اومدی هستم.
سپاسگزارم رضا. با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها رو از تهران آغاز میکنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سفر یک روزه‌اش به تهران پایان داد. در پایان این سفر در حضور رؤسای جمهوری دو طرف 7 سند همکاری بین دو کشور امضا شد. ولادیمیر پوتین که برای شرکت در اجلاس اوپک گازی به تهران رفته بود، در سخنرانیش در این اجلاس تأکید کرد کشورش قصد دارد بازار صادرات گاز خود را نه تنها به غرب بلکه به شرق و جنوب روسیه نیز گسترش دهد. آقای پوتین در بدو ورود به تهران به دیدار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رفته و نسخه قدیمی از یک قرآن را به او هدیه داده بود. نشست سران کشورهای صادرکننده گاز روز گذشته به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران برگزار شد و با صدور بیانیه 10 ماده‌ای به کار خود پایان داد. این نشست با حضور نمایندگان 12 عضو اصلی و 6 عضو ناظر در تهران برگزار شد و قرار است نشست بعدی آن در کشور بولیوی برگزار شود. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به افزایش سطح تهدیدات تروریستی در جهان به شهروندان آمریکایی در مورد سفرهای بین‌المللی هشدار داد. در بیانیه کم سابقه وزارت خارجه آمریکا که روز گذشته منتشر شد، از شهروندان این کشور خواسته شده است تا در سفر به دیگر کشورها و هنگام حضور در اماکن عمومی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی مراقب و هوشیار باشند. در این بیانیه آمده است اطلاعات موجود نشان می‌دهد که شبه نظامیان گروه‌های حکومت اسلامی، القاعده، بوکو حرام و سایر گروه‌های تروریستی قصد حمله به مناطق مختلف جهان را دارند. در این بیانیه تصریح شده است که این هشدار تا 24 فوریه اوایل اسفند ماه همچنان برقرار خواهد بود. نخست وزیر بلژیک شامگاه گذشته اعلام کرد که سطح هشدار امنیتی در پایتخت این کشور برای یک هفته دیگر همچنان در وضعیت اضطراری باقی می‌ماند. نخست وزیر بلژیک با این حال گفت که مدارس و متروهای بروکسل از روز چهارشنبه به تدریج فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. از سوی دیگر دادستان فدرال بلژیک اعلام کرد 4 فرد مظنون به دست داشتن در حملات پاریس رسما به جرایم تروریستی متهم شده است. این جزو 16 نفری بود که در عملیات ضد تروریستی پلیس بلژیک در روز یکشنبه بازداشت شد. جنگنده‌های فرانسوی مستقر بر ناو هواپیمابر شارل دوگل روز گذشته برای نخستین بار مواضع داعش در عراق را بمباران کردند. به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش فرانسه، این جنگنده‌ها از ناو هواپیمابر شارل دوگل که در دریای مدیترانه مستقر است برخاسته و مواضع گروه حکومت اسلامی در رمادی و موسر را بمباران کردند. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز در ابوظبی با همتای اماراتی خود دیدار و ابراز امیدواری کرد تا معارضان سوری ظرف هفته‌های آینده به ائتلافی یک دست برای شرکت در گفتگوهای صلح دست یابند. در پی مسدود شدن مرز مقدونیه و یونان به روی شماری از پناهجویان، دست کم 5 مهاجر ایرانی لبهای خود را دوختند. برخی از این پناهجویان روی سینه خود کلمه ایران را حک کرده و تهدید به اعتصاب غذا کردند. در پی جلوگیری مقدونیه از ورود برخی مهاجران به این کشور، از جمعه گذشته گروهی از مهاجران بر روی خط راه آهن در مرز یونان و مقدونیه چادر زدند. اواخر آبان ماه 4 کشور حوزه بالکان از جمله مقدونیه اعلام کردند که تنها به افرادی که از 4 کشور از 3 کشور جنگ زده سوریه، عراق و افغانستان گریخته‌اند اجازه گذر به خاک خود را خواهند داد. به گفته پلیس یونان، بیشتر مهاجرانی که به آنها اجازه عبور از مرز مقدونیه داده نمی‌شود عمدتاً ایرانی، پاکستانی و بنگلادشی هستند. رضا،
ممنونم. حسن جعفری بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. اعلام همکاری تهران مسکو. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و آیت الله خامنه ای روز گذشته در دیداری 2 ساعته بر مواضع مشترک در مورد بحران سوریه و دیگر مسائل بین المللی تاکید کردند. آخرین گزارش ها از مقابله با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش، حمله هوایی مجدد فرانسه به مواضع این گروه در عراق و تمدید وضعیت اضطراری در بلژیک به مدت 1 هفته. وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار جزوه اولویت‌های سرمایه‌گذاری برای همکاری با شرکت‌های خارجی را اعلام کرد. نگاهی به این اولویت‌ها در گفتگوی اقتصادی روس. از برگزاری 3rd اجلاس کشورهای تولیدکننده گاز در تهران تا ورود دولت به موضوع ازدواج‌های زیر سن قانونی و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان با وجود مخالفت همسرش مجوز خروج از کشور را برای حضور در رقابت‌های تورنمنت جهانی دریافت کرد. و دیروز صبح 43rd دوره از جوایز موسیقی آمریکا با اعلام برگزیدگان و حضور چهره‌های سرشناس موسیقی جهان برگزار شد. سلندیون به یاد قربانیان حملات پاریس خواند و گروه بریتانیایی وان دیرکشن هم جایزه ویژه را دریافت کرد. پیام‌های تلفنی شما هم بخشی جدا نشدنی از این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. دیروز خبر مهم و اصلی در ایران دیدار رئیس جمهوری روسیه و آیت الله خامنه ای بود. دیدار و گفتگوی دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و آیت الله خامنه ای در حاشیه 3rd نشست کشورهای صادرکننده گاز در تهران انجام شد. برای بررسی اهمیت این دیدار و تبادل نظر بین آقای پوتین و آیت الله خامنه ای همراه میشیم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای میلانی، اهمیت 3rd اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در چیه و چرا پوتین به تهران سفر کرد؟
روسیه اولین صادرکننده گاز طبیعی در دنیا و برای همین آقای پوتین در این اجلاس مهم شرکت کرد که درباره مسائل مهم گاز و نفت در تصمیم گیری ها شرکت بکنه. یک دلیل دیگه هم وجود داره و این اینه که آقای پوتین به ایران سفر کرده که بتونه رابطه سیاسی و مخصوصا اقتصادی خودش رو با ایران بهتر بکنه، بهبود بده، مخصوصا با در نظر گرفتن اینکه مسکو یک سری نگرانی و دلواپسی از آینده ایران داره، یعنی در رابطه با امکان نزدیک شدن ایران با کشورهای غربی بعد از برجام، و داره سعی میکنه آقای پوتین که رابطه رو بهتر بکنه. و مسئله سوم هم ایشون با آیت الله خامنه‌ای که ملاقات کردن، من فکر میکنم مقدار زیادی در رابطه با مسئله سوریه، جنگ داخلی سوریه و آینده اسد با هم دیگه تبادل نظر کردن.
مهمترین نکات ملاقات آقای پوتین با آیت الله خامنه‌ای چیه به نظرتون؟
در صحبتهایی که آیت الله خامنه‌ای کردن، اعلام کردن که ایران از اسد دفاع خواهد کرد، به خاطر اینکه اسد نماینده منتخب ملت سوریه است، و همچنین اعلام کردن که تمام قراردادهایی که در میز مذاکره ما داریم در رابطه با سوریه باید علنی باشه و باید اعلام بشه. به نظر میرسه که در ایران خیلی ها نگرانن که پشت پرده ممکنه روسیه با کشورهای دیگه در رابطه با آینده اسد معامله بکنه. به خاطر همین هم آیت الله خامنه‌ای به روشنی گفتن، یعنی در حقیقت یک اخطار مؤدبانه بود که اگر مسئله داعش در سوریه حل نشه، مسئله تروریسم داعش به آسیای مرکزی گسترش پیدا خواهد کرد و بعد هم میتونه روی نزدیک بشه به مرزهای روسیه. و نکته خیلی مهمی که به نظر من آقای پوتین بهش اشاره کرد که در رابطه با نگرانی های ایرانی این بود که ما هیچ موقع، یعنی روسیه، به دوستامون خنجر پشت نمیزنیم. حالا اینکه آیا این کار خواهند کرد یا نه، فقط تاریخ اینو خواهد گفت، ولی به نظر من این مطالب مهمی بود که این دو نفر امروز درباره‌اش صحبت کردن و ما در رابطه با آنها اطلاع پیدا کردیم.
آقای میلانی، به نظرتون بر سر جنگ داخلی سوریه و آینده اسد، مواضع هر دو رهبر به هم نزدیکتر شده و میشه انتظار داشت همکاری‌های دو کشور در آینده بیشتر بشه؟
مسلماً نزدیکتر شده، به خاطر اینکه ایران از مداخله نظامی روسیه در سوریه کاملاً دفاع کرده. با آیت الله خامنه‌ای هم در صحبتاشون گفتن که در این یک سال و نیم اخیر مواضع روسیه در رابطه با سوریه خیلی بهتر شده. هر دو، یعنی هم تهران و هم مسکو، خانه این هستن که اتفاقی که در لیبی افتاد در سوریه نیفته، یعنی بافت دولت از بین نره و یه خلای امنیتی و سیاسی در اونجا به وجود نیاد که بتون گروه های تروریستی بتونن از اون استفاده کنن. سر یه سری مسائل هم به نظر میرسه یک اختلافاتی وجود داره، ولی این اختلافات استراتژیک یا مهمی نیست. مثلا سر مسئله اسد شاید هر دو موضوعشون یکی نیست و ایران خیلی بیشتر اصرار میکنه که اسد حکومت بمونه، در صورتی که مسکو بیشتر میخواد که حکومتی که در قدرت هست در سوریه باقی بمونه، حالا یا با اسد یا بی اسد. سر مسئله حزب الله هم به نظر میرسه که یه سری اختلافات وجود داره، از اونجایی که دولت آقای پوتین رابطه بسیار نزدیک و حسنه با دولت اسرائیل داره و همونطوری که همه میدونیم رابطه اسرائیل ایران یه رابطه دشمنی هست. و حالا سوال اینه که آیا کارهایی که روسیه داره در سوریه میکنه چه اثری میتونه توی رابطه ایران و روسیه در رابطه با حزب الله داشته باشه؟
سپاسگزارم از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
منم از شما متشکرم. ایام همگان بکام.
اما درباره دیدار رئیس جمهوری روسیه با آیت الله خامنه ای در صفحه فیسبوک رادیو فردا تعدادی از کاربران دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردن. کاربری نوشته: روس‌ها متحد ایران نیستند، متحد حاکمان ایرانند. در کامنت دیگری آمده: تو این قرآنی که ولادیمیر پوتین هدیه آورده یک آیه هست که میگه پول نفت را بخورید و بیاشامید ولی سهم روسیه را هم بدهید، به گفته این کاربر. کاربر دیگری نوشته: کسی که ادعای مسلمونی میکنه و خودش هم رهبر مسلمونا میدونه چطور با یک کمونیست که خدا رو قبول نداره دل میده و قلوه میگیره و دست دوستی میده؟ حمید نوشته: قرار بود انقلاب ایران با شعار نه غربی نه شرقی کشور رو مستقل کنه در عمل، ولی رهبران انقلاب کشور رو از حوزه نفوذ غرب خارج و حداقل به همون میزان زیر نفوذ شرق بردن. حاصل کار هم شد وابستگی شدید به یک قدرت خارجی دیگه، کشته شدن صدها هزار ایرانی به گفته این کاربر و ویرانی کشور. و رضا هم نوشته: اگر شعار و ادعاهای واهی دیگر را کنار بگذاریم، حفظ قدرت و هر قیمتی و تامین منافع خود با کشتار انسان‌های بی‌گناه خصیصه‌ای است که در هر دو نفر بارز و برجسته است. دیگر اختلافات در برابر این وجه اشتراک چه بیرنگ است. دیدگاه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود. اما بشنویم پیام‌های تلفنی چند شنونده رو.
تقدیم نسخه خطی قرآن مجید با از طرف آقای ولادیمیر پوتین به رهبر معظم سید علی خامنه‌ای تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوارم که ملت ایران نیز از طبق همان قرآن تقدیمی آقای پوتین از آزادی‌های اجتماعی همچون ملت روسیه برخوردار شوند و دچار نکیر و منکر نباشند.
اگر این حکومت ذره تفکر و ذره عقلانیت می داشت و روزمره زندگی نمی کرد، دیگه دنبال اون فلسفه الحکم و به رعب نمی رفت. اون اگر جواب می داد حکومت در سایه ترس در دوران شترداری بوده. امروز اون زمان تغییر کرده، وسایل ارتباط جمعی هست، مردم می دونن تا حدود حقوقشون چی هست. تا یک مدتی میشه مردم رو گول زد و با فشار نگه داشت، ولی همه رو برای همیشه نمیشه گول زد، نمیشه با فشار اداره کرد. الملک یبقا مع الکفر و لا یبقا مع الظلم. قبل از این که بقاتون رو ظلم به هم بریزه، سر عقل بیایید، حقوق مردم رو محترم بشمرید، خودتون هم زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه ای داشته باشید که بعد از مرگتون مردم لعنت نفرستن به شما. الان کسانی که از بین شما رفتن خوشنام نبودن، نتیجه شو اگر تو مردم بیاید میبینید که چگونه لعنت و نفرین میفرستن به قصابان این حکومت، به جلودان این حکومت، به اونهایی که بی‌عدالتی کردن، به اونهایی که دزد بودن، به اونهایی که دروغ گفتن. نکنید، چیزی نمونده از عمرتون، اکثرا پیر و فرتوت هستید.
میخواستم در مورد این زمینخواری که رسانه‌های ایران به خصوص رادیو تلویزیون همیشه مطرح میکنه، آیا چرا یک فرد عادی نمیتونه در هیچ جای این کشور یک متر زمین در هر کجا که باشه، مثلا کوهخواری یا رودخانه خواری یا هر چیزی که به نام اون بگذاریم متصرف بشه؟ آیا دستگاه قضایی و دستگاه هایی که در این مورد مسئول هستن آیا اینقدر ضعیفن که نمیتوانن جلوی اونهایی که این کار میگیرن بکنن؟ اینها جز این که وابستگان خود رژیم هستن، نه مردم عادی. این بجز مطرح کردن این قضیه، بجز فریبکاری، هیچ کاری دیگر نیست. و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اولویت‌های ایران در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. دیروز وزارت صنعت، معدن و تجارت جزوه‌ای منتشر کرد با عنوان راهنمای همکاری‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران، که در این جزوه اولویت‌های مورد نظر ایران برای همکاری با شرکت‌های خارجی مورد تأکید قرار گرفته. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه رن دکارت پاریس، از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند، ایران خواستار سرمایه‌گذاری خارجی در چه زمینه‌هایی و با چه شرایطی؟
جزوه 36 صفحه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیوند با چشم‌اندازهای دوره پساتحریم تهیه شده و پاسخی هست به پرسش‌های خارجی‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری در ایران. در جزوه مورد نظر، اولویت‌ها تنها در سه عرصه زیر پوشش این وزارتخانه، یعنی صنعت و معدن و تجارت، مورد تأکید قرار گرفته. سال گذشته هم فهرستی در همین زمینه منتشر شده بود، ولی جزوه امسال حرفه‌ای‌تر و روشن‌تر هست. در این جزوه 17 حوزه دارای اولویت شناخته شدند، از اکتشاف و استخراج معادن گرفته تا پتروشیمی و تجهیزات پزشکی و خودرو. جزوه مورد نظر چهارچوب‌های قراردادی لازم رو برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تعریف کرده و سه شرط برای اونها قرار داده. اول اینکه دست کم 30% کالاهای تولید شده خودشون رو در ایران صادر بکنند. دوم اینکه کالاهایشون رقابتی باشه. و سوم اینکه بخشی از سرمایه خودشون رو در زمینه تحقیقات و انتقال تکنولوژی به کار بگیرن.
آقای خاوند، به نظرتون بازار ایران اونقدر جذابیت داره که شرکت‌های خارجی این شرایط رو از طرف ایران بپذیرن؟
بیان اولویت‌ها و شرایط از طرف وزارت صنعت و معدن و تجارت بدون تردید ابتکار مطلوبی است و کمک می‌کنه به روشن‌تر شدن وضعیت ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی. ولی در همون حال نباید فراموش کرد که نیاز ایران به سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر هست از نیاز این سرمایه‌گذارها به ایران. در حال حاضر شمار بسیار زیادی از کشورهای دنیا بر سر جذب سرمایه‌های خارجی با هم رقابت می‌کنند و ایران خودش رو باید با این رقابت همگام بکنه. البته ایران ظرفیت‌های بالقوه بسیار عظیمی داره برای سرمایه‌گذاری، ولی موانع اون برای سرمایه‌گذاری هم کم نیست و در موقعیت خوبی نیست نسبت به کشورهای مشابهش.
به موانع اشاره کردیم، ورود سرمایه‌های خارجی به نظرتون به ایران عمدتاً با چه موانعی روبروه؟
در عرصه اقتصادی ایران گرفتار یک اقتصاد زیر سلطه دیوان سالاری است. بازار کار ایران از لحاظ کارایی جزء نامساعدترین بازارهای کار دنیا ارزیابی شده. زیربناهای ایران در مقایسه با کشورهای رقیب منطقه ایش مثل ترکیه و عربستان و امارات در سطح خوبی نیست. اقتصاد ایران در عرصه هایی مثل نرخ تورم، ارز و نرخ رشد در وضعیت مطلوبی نیست و طبعا ریسک سیاسی رو هم باید به این موانع اضافه کرد.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
حرف اول و اصلی روزنامه‌های امروز هم دیدار ولادیمیر پوتین و آیت الله خامنه‌ایه. روزنامه‌ها خبرهای بیشتری هم دارن. شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، با صفحه اول روزنامه شروع کنیم و اول از همه اعتماد.
روزنامه اعتماد امروز در تیتری یک خودش خبر داده که رئیس جمهور روسیه آقای ولادیمیر پوتین روز گذشته پس از ورود به تهران به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفته و ملاقاتی دو ساعته با ایشون داشته. در این حال به نوشته روزنامه قرآنی هم هدیه آورده که به یکی از نسخ خطی قرآن هست. عکسی که این روزنامه مربوط است به اجلاس تهران تولید کنندگان گاز در تهران که روزنامه اعتماد تأکید کرده که این اجلاس تهران رو بین‌المللی کرده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هم عکسی که خودش رو به دیدار آقای پوتین و آقای خامنه‌ای اختصاص داده و از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که نقشه آمریکا رو خونسا کنیم. یه گزارش همین روزنامه داره درباره تحریک بازار با امهای 1700 تن سیب زمینی. روزنامه آرمان در تیتر یک خودش گزارش داره درباره استعفای مهدی کوچکزاده، نماینده نزدیک به جبهه پایداری از مجلس شورای اسلامی، که این استعفای دلواپس سیب زمینی توصیف کرده. و یک گزارش هم درباره بابک زنجانی و ادامه دادگاه او در صفحه یک منتشر کرده. روزنامه جهان صنعت در تیتر یک از قول کارشناسان نوشته که باید در انتظار دلار 4000 تومانی بود. و روزنامه قانون هم علاوه بر عکس یک آقای ولادیمیر پوتین رو در عکس یکی خودش منتشر کرده، چهره ایشون رو تأکید کرده که دانشگاه خواهان بازگشت به دانشگاه شده. یک گزارش داره درباره نشست دانشجویی که شماری از دانشجویان هم خواستار بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی به دانشگاه شده.
روزنامه اعتماد از رد دو فوریت لایحه شفافیت منابع مالی کاندیداها در مجلس شورای اسلامی خبر داده. توضیحات بیشترش چیه؟
ولی روزنامه اعتماد اشاره کرده که روز گذشته به مجلس شورای اسلامی به دو فوریت لایحه شفافسازی منابع مالی نمایندگان یا کاندیداهای مجلس انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی رأی مثبت نداد. تنها یک فوریت این لایحه رو تصویب کرد. از این اقدام مجلس روزنامه اعتماد به عنوان ترمز اقلیت بهارستان مقابل لایحه انتخابی پاستور یاد کرده و اشاره کرده که این لایحه بسیار با اهمیت است برای دولت آقای روحانی، چرا که مقام های دولت آقای روحانی از جمله وزیر کشور پیشتر از احتمال ورود پولهای کثیف به انتخابات خبر داده بودند و دولت این لایحه رو برای پیشگیری از ورود چنین پولهای آماده کرده، اما حالا با تصویب تنها یک فوریت روند تصویب این لایحه طولانی تر خواهد شد.
ارزیابی روزنامه از برگزاری اجلاس کشورهای تولید کننده گاز و به ویژه سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران چیه؟
امروز روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران علاوه بر این که در یکی از گزارش‌های مفصل خودش با تیتر زنگ بورس جهانی گاز نواخته شد، اشاره کرده که سومین اجلاس بزرگ سران کشورهای تولید کننده گاز در تهران برگزار شده و این نشون میده که ایران و تهران از اهمیت خاصی در دنیای امروز برخوردارن. اشاره کرده که آقای ولادیمیر پوتین در این اجلاس گفته که باید تولید کنندگان گاز گاز رو به شرق هم بفرستن، نه تنها به اندیشه صادر کردن اون در به غرب باشن. علاوه بر این روزنامه جوان در تیتر در سرمقاله خودش هم تأکید کرده که این اجلاس هدیه و یادگار محمود احمدی نژاد هست، چرا که پیشنهاد برگزاری اجلاس در تهران رو آقای احمدی نژاد داده بود. اما روزنامه بهار در نگاه متفاوتی با تیتر تهران در دوراهی اروپا و روسیه در یادداشتی اشاره کرده که آقای پوتین و روسیه بیشتر میخوان که ایران رو به سمت شرق بفرستن و گاز ایران به سمت شرق بره و خودشون همچنان میداندار صادرات گاز به اروپا باشن. روزنامه تعادل هم تاکید کرده در یادداشتی که منتشر کرده که این اجلاس ایران رو به کانون سیاست‌های بین‌المللی انرژی جهان تبدیل کرد.
نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به روزنامه آرمان که در یادداشتی از احتمال چهار وجهی شدن انتخابات خبر داده.
ولی روزنامه آلمان در این یادداشت که امروز در صفحه یک خودش هم منتشر کرده اشاره کرده که با افزایش احتمال جدایی برخی از احزاب نزدیک به دولت آقای روحانی از اصلاح طلبان در انتخابات آینده، انتخابات چهاروچی خواهد بود. اونطوری که این روزنامه نوشته اعتدالیون، اصلاح طلبان، اصولگرایان میانه رو و اصولگرایان مخالف دولت چهاروچه انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی رو خواهند ساخت.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، توی بخش دوم روزنامه محلی رو ورق میزنیم.
متشکرم.
خب همراه بشیم با مهدی رستم‌پور ببینیم امروز چه خبرهایی داره از جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران، به رغم مخالفت همسرش مجوز خروج از کشور را دریافت کرد، مجوز یک بار خروج تا بتونه تیم ملی فوتسال رو در رقابت‌های تورنمنت جهانی فوتسال زنان به میزبانی گواتمالا همراهی کنه. او در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به دلیل مخالفت همسر نتونست تیم ملی رو همراهی کنه، اما این بار به گفته خودش با دستور دادستانی تونسته همراه تیم ملی بره گواتمالا. و جالبه که خود تیم ملی هم نمیتونست عازم این مسابقات بشه. فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته بود به دلیل مشکلاتی که معتقد بود وجود داره این تیم رو نفرسته، اما با دستور رئیس جمهور مشکلات حل شد. وزارت امور خارجه روادید رو گرفت و از اون طرف گفته شده که سفارت ایران در مکزیک هم هزینه اعزام تیم ملی از مکزیک به گواتمالا رو متقبل شده و مشخص نیست دیگه نقش فدراسیون فوتبال این وسط کجاست و آیا در تمامی مشکلاتی که الان فوتبال ایران باش مواجهه، جمله در تیم ملی امید، تیم ملی بزرگسالان، مسئله لباسا، آیا هر بار باید مقامات دولتی و سفارتخونه و وزارتخونه پا در میونی کنن تا مشکلات حل شه؟ خبر بعدی درباره رقابت‌های هندبال، مسابقات گزینشی المپیک در منطقه آسیا به میزبانی قطر، دیروز یک بازی فوق‌العاده حساس و مهم برای تیم ایران برگزار شد. رقابت بین بحرین و کره جنوبی و به طرز عجیبی بحرین به برتری رسید. نیمه اول رو با اختلاف 7 گل باختن. در اغلب دقایق بازی با اختلاف 7-10 گل عقب بودن، اما در نهایت با اختلاف 1 گل برنده شدن. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی بحرین حریف ایران میشه، کره جنوبی با قطر بازی میکنه. بحرین و ایران بازیشون فوق‌العاده حساسه، تیم پیروز راهی فینال میشه و امیدوار میمونه که حتی در صورت شکست در فینال در رقابت‌های بعدی گزینشی المپیک هم حضور داشته باشه، شانس المپیکش حفظ میشه. ایران و بحرین بازیشون در بازی‌های آسیایی این چونم فوق‌العاده حساس بود و جالب همین ماجرا اونجا هم تکرار شد، یعنی بحرین نیمه اول رو به ایران باخته بود، در اغلب دقایق بازی عقب بود اما سرانجام تونست با اختلاف یک گل بازی رو از ایران ببره و سوم بشه در بازی‌های آسیایی و مساف انتقامی برای هندبالیست‌های ایران. امروز سوم آذر 22مین سالگرد درگذشت پرویز دهداری، کسی که به عنوان نماد مبارزه با بازیکن سالاری و جوانگرایی در فوتبال ایران شناخته میشه بعد از اینکه 14 بازیکن در بازی‌های آسیایی 1986 سئول از تیم ملی انصراف دادن، اون نسلی جوان رو از دست دوم و سوم و حتی دسته چهارم فوتبال در تهران و شهرستان‌ها باشگاه‌های نظامی دعوت کرد، از جمله احمدرضا بهزاده، جواد زرینچه، مشتبه محرمی، مرتضی کرمانی مقام و ستاره‌های جوانی که اومدن به تیم ملی و تا یک دهه بعد در ترکیب تیم ملی درخشیدند. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با ما، صبحتون بخیر. در ادامه برنامه همراه میشیم با حسن جعفری تا بشنویم خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو.
ممنون رضا، با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. جنگنده‌های فرانسوی مستقر بر ناو هواپیمابر شارل دوگل روز گذشته برای نخستین بار مواضع داعش در عراق را بمباران کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفر یک روزه‌اش به تهران علاوه بر دیدار با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، 7 سند همکاری با حسن روحانی همتای ایرانی خود امضا کرد. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به افزایش سطح تهدیدات تروریستی در جهان به شهروندان آمریکایی در مورد سفرهای بین المللی هشدار داد. نخست وزیر بلژیک شامگاه گذشته اعلام کرد که سطح هشدار امنیتی در پایتخت این کشور برای یک هفته دیگر همچنان در وضعیت اضطراری باقی می‌ماند. پلیس بلژیک اعلام کرد 4 فرد مظنون به دست داشتن در حملات پاریس رسماً به ارتکاب جرایم تروریستی متهم شده است. نشست سران کشورهای صادرکننده گاز روز گذشته به ریاست حسن روحانی در تهران برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیش از عزیمت به تهران ممنوعیت همکاری غنی‌سازی با ایران را لغو کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میگوید پس از حملات مرگبار پاریس، پیوستن بریتانیا به حملات هوایی علیه داعش ضروری است. در پی مسدود شدن مرز مقدونیه و یونان به روی شماری از پناهجویان، دست کم 5 مهاجر ایرانی لبهای خود را دوختند. به گفته رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نشست ایران و آژانس قرار است 3 آذر ماه در وین برگزار شود. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در تذکری به وزیران دادگستری و اطلاعات خواستار توضیح در مورد بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران شد. 20 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراکسیون ضد رکود تشکیل دادند. و سرانجامی که دولت بشار اسد اعلام کرد با حمایت هوایی روسیه توانسته است 2 شهر دیگر را در غرب سوریه از شبه نظامیان بازپس بگیرد.
ممنونم حسن جعفری بود که خلاصه آخرین خبرها رو به آگاهی ما رسوند. اما در ادامه صبحانه با خبر در بخش دوم در گزارشی به آخرین خبرها و گزارش‌ها در مورد مقابله با داعش می‌پردازیم، به صحنه‌های تئاتر و گالری‌ها در تهران سری می‌زنیم، روزنامه‌های محلی رو مرور می‌کنیم و در بخش موسیقی هم از مراسم سالانه جوایز موسیقی آمریکا می‌شنویم. اما گزارش اول این بخش، بعد از حمله‌های جمعه پاریس در 22 آبان، رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند گفت ناو هواپیمابر شارل دوگل این کشور رهسپار شرق دریای مدیترانه میشه تا یاریگر توان رزمی فرانسه علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش باشه. ناو هواپیمابری که روز گذشته نخستین عملیات هوایی رو از روی عرشه اون علیه حکومت اسلامی یا همون داعش انجام دادند. بنیامین صدر گزارشی داره در همین باره.
شامگاه دوشنبه جنگنده بمب‌افکن‌های فرانسوی نخستین حمله‌های خود از ناو هواپیمابر شارل دوگل را علیه مواضع گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در خاک عراق انجام دادند. پیشتر بمب‌افکن‌های فرانسوی در چند مرحله اهدافی را در خاک سوریه هدف قرار داده بودند. بعد از حمله‌های خونبار پاریس که به کشته شدن دست کم 130 تن انجامید، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که ناو هواپیمابر شارل دوگل برای افزودن به توان عملیاتی فرانسه علیه گروه حکومت اسلامی رهسپار شرق مدیترانه می شود. این نخستین بار است که حمله های فرانسه با استفاده از هواپیماهای مستقر در عرشه ناو هواپیمابر شارل دوگل صورت می گیرد. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و امنیت بین الملل، درباره بمباران مواضع حکومت اسلامی از سوی هواپیماهای فرانسوی میگوید:
فرانسوا اولاند گفته بود که حرکت داعش رو به عنوان اعلان جنگ تلقی میکنه. بنابراین میشه گفت که اقدام بمباران در مواقعی که تروریسم یک حرکت تاکتیکی موقت داره، ضرورت داره که واکنش نسبت به اون بسیار شدیدتر صورت بگیره، به قصد نشون دادن دست بالا که دیگه حرکات تروریستی به اون سطح نتونه به زودی شکل بگیره.
اما در پاریس، پایتخت فرانسه، پلیس اعلام کرده که روز گذشته وسیله شبیه یک کمربند انفجاری را در سطل آشغالی در حومه این شهر کشف کرده است. برخی منابع خبری از جمله شبکه خبری یورونیوز میگویند که گفتگوهای تلفنی صلاح عبدالسلام، یکی از مهاجمان احتمالی و متواری حمله های پاریس، نشان میدهد که او مدت کوتاهی در اطراف این منطقه حضور داشته است و ممکن است که این کمربند انفجاری متعلق به او باشد. اما از فرانسه که بگذریم، همسایه این کشور بلژیک همین روزها اوضاع آرامی ندارد. نخست وزیر بلژیک شامگاه دوشنبه گفته که سطح هشدار امنیتی در پایتخت این کشور در یک هفته آینده هم در بالاترین سطح خواهد ماند، اما به گفته او انتظار می‌رود مترو و مدارس به تدریج از روز چهارشنبه بازگشایی شوند. به گزارش اسوشیتد پرس، شارل میشل در جمع خبرنگاران گفته که سطح هشدار امنیتی در دیگر مناطق بلژیک هم همچنان در یک هفته آینده در سطح 3 باقی میماند که دومین سطح بالای هشدار در بلژیک است. انور میرستاری، عضو حزب سبز بلژیک، درباره اوضاع امنیتی شهر بروکسل به رادیو فردا میگوید:
چند روزه که بروکسل تقریبا یک شهر جنگی تبدیل شده. تا چهارشنبه بروکسل رو میگن اینا سطح خطر شماره 4 و برای دیگر مناطق بلژیک سطح خطر شماره 3. سطح 4 منظورش اینه که هر آن احتمال خطر و بمب‌گذاری و حمله به مردم هست و باید خیلی از مؤسسات تعطیل بشه. در این حال سطح 3 هم همه اون خطرها هست، ولی با وجود اون خطرها مدارس باز، قطارینا و مترو و شهرستانا کار میکنه. مردم همه نگران امنیت هم و میگن بعد از یکی دو روز هم درست که نخواهد شد. همه یه نوعی استرس دارن. به ظاهر همه میگن ما نمیترسیم، ولی ترس از همه جا میباره. تو شهر میری همه جا خلوت.
روز دوشنبه سیستم حمل و نقل زیرزمینی و مراکز آموزشی علاوه بر بروکسل در دیگر شهرهای بزرگ و عمده بلژیک هم تعطیل بودند و تعدادی دیگر از کسانی که پلیس بلژیک به همدستی آنان در طراحی و اجرای عملیات جمعه خونین پاریس مشکوک است، در بروکسل بازداشت شدند.
امروز سه‌شنبه هم از صحنه‌های تئاتر و نمایشگاه‌ها در تهران خبر می‌گیریم، به خصوص حالا که نمایش توقف کوتاه از آثار ساموئل شپارد یا سام شپارد که در ایران به این دو نام شناخته میشه در تماشاخانه فنی‌زاده به صحنه رفته. درباره داستان این نمایش بشنویم از کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی در آلمان که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکویی،
بعد نیست نخست بگم که ساموئل شپارد در سال 1943 به دنیا آمده. این بازیگر مشهوری هست، نمایشنامه‌نویس هست در و همچنین فیلمنامه‌نویس آمریکایی است و میدونیم که خیلی از کاراش در برادوی به صحنه رفته و برخی فیلمنامه‌هاش هم فیلم شده و یکی از نویسندگان فیلمنامه فیلم معروف پاریس تگزاس هستش. در 1979 هم برای نمایشنامه کودک مدفون جایزه پولیتزر ادبی رو گرفت که خب می‌دونیم جایزه بسیار معتبر است در آمریکا و بعضی از آثارش هم به فارسی ترجمه شده با ترجمه های گوناگون خوب یا بد. حالا این نمایشنامه توقف کوتاه رو مسلم آیینی ترجمه کرده، پوریا عبدی کارگردانی میکنه. در واقع در اصل داستان ما یک چندین آدم داریم با که شخصیت‌های مختلف دارن اما سرنوشت مشابهی دارن، در یک ناحیه در داکوتای جنوبی مرز بین تگزاس و مکزیک حادثه‌هایی برای اونها رخ میده و این حادثه‌ها بارها تکرار میشه و نمایش با قرار دادن این آدم‌ها در این حادثه ها هم لایه های درونی اینا رو باز میکنه و هم این که به اصطلاح شخصیت های اینا رو بازسازی میکنه. حالا کارگردان گفته که من میخوام یک جای پست مدرنیستی از این نمایشنامه به دست بدم. معمولا اینطوری نیستش که شما بتونید از یک نمایشنامه رئالیستی یا حدودی سمبولیسم یک اجرای پست مدرنیست، مثلا تعریف اجرای پست مدرنیسم بسیار دشوار است، به خصوص در کشور ما که تئاتر چون این سن هنوز ما مدرنیسم رو در تئاتر هم هنوز بسیار کم داریم. برحال در نمایشی که به صحنه میره گفت چیز ثابتی وجود نداره، حتی بازیگرها تغییر میکنن به این مفهوم که بعضی شبها دو بازیگر هستن بعضی شبها هشت بازیگرن، اما داستان وفادار میمونه به اصل نمایشنامه. یک برشی از زندگی چند نفر رو نشون میده و بعد اما فقط چند دقیقه و بعد میگذاری که مخاطب به اصطلاح بازسازی بکنه بقیه این به اصطلاح برخورد شخصیت ها رو.
آقای سرکوی، دیروز درباره نمایشگاهی با عنوان نام‌آوران هنر ایران داشتین حرف می‌زدین، اتفاقا امروز هم نمایشگاهی با عنوان مفاخر هنر ایران در تهران برپاست. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده و این نوع نمایشگاه‌های گروهی چه کارکردی دارن به نظرتون؟
توضیح نکته بسیار جالبی گفتین، من از همین نکته شروع میکنم. الان ما در تهران نمایش نام‌آوران هنر ایران داریم، مفاخر ایران داریم، هفت نگاه داریم که قرار بود هفت گالری دار آثار هنری رو انتخاب بکنن اما تبدیل شده به یک فروشگاه بزرگی با 400 اثر مثلا ناهمگون و همچنین 40 هنرمند داریم نمیدونم غیره، و اینا در واقع نمایشگاه‌های گروهی هستن. وقتی ما از نمایشگاه صحبت می‌کنیم در واقع خب نمایشگاه یعنی اینکه یک هنرمند آثار خودش رو ارائه میده. وقتی از نمایشگاه گروهی صحبت می‌کنیم یعنی آثاری یا تعدادی از هنرمندان آثاری رو ارائه میدن که یک نقطه وحدتی داره، یک به اصطلاح اشتراکی داره. اما حالا یا سبک هست یا مثلا دوره هست یا به هر حال موضوع هست یا از این قبیل. اما در متأسفانه به دلیل اینکه بیشتر نمایشگاه‌ها الان در تهران تبدیل شدن به بازار و فروشگاه، این نمایشگاه‌های گروهی بیشتر این هستن که یه سری اسامی معروف هستن که خب تو حراجی ها کارشون خوب به فروش میده و یک سری هم اسامی که به هر حال تابلوهایی که گالری ها در طول سال نفروخته یا به هر حال دوستانش بهش دادن. نمایشگاه مفاخر، بنابراین این نمایشگاه در واقع میتونیم بگیم که تقلیل نمایشگاه گروهی به بازار فروش هستش. حالا در این نمایشگاه مفاخر ایران هم 40 اثر ارائه شده از هنرمندان بزرگی مثل حسین محجوبی، رضا بانکیز که خب مثلا یک نقاش به اصطلاح رمانتیک مدرنه و یکی کاراش کاملا به اصطلاح مدرنیست و مثلا به لیتوگرافی نزدیکه، و بعد مثلا بهرام دبیری، جاجه طباطبایی و هم وقت در کنار کسی مثل علی اکبر صنعتی و تعداد دیگه از هنرمندان نمایشگاه تا 19 آذر ادامه دارد.
آقای سرکوی، نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به نمایشگاهی با عنوان گذر فصلها که افتتاح شده.
پولاد صدررجال عبدالرحیمی آثار خودش رو با این عنوان ارائه داده. 19 تابلو طراحی سیاه سفید هست و سه تابلو رنگی که طبیعت رو بیشتر میگه. قبلا او نقاشی بود که طبیعت کبیر رو به اصطلاح منعکس میکرد، حالا بیشتر طبیعت کانادا. البته توجه بکنیم که در نقاشی که طبیعت رو خلق میکنن در واقع هنرمند طبیعت رو باید به روایت خودش خلق کنه، یعنی طبیعت رو درونی بکنه و بعد ارائه بده که در این تابلوها کمتر دیده میشه.
ممنونم از شما فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
در روزنامه‌های محلی امروز خبرهایی از جمله ورود دولت به موضوع ازدواج زیر سن قانونی داریم تا محرومیت 12,000 معلول از مستمری و خبرهای بیشتر. یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده که از طریق سکایپ به ما پیوسته همراه میشیم تا اول نگاهی بندازیم به صفحه اول روزنامه‌های محلی از جمله خراسان شمالی.
بله، روزنامه خراسان شمالی امروز در تیتر اینکه خودش از محرومیت 12,000 معلول در این استان از مستمری خبر داده، عکس یکی خودش رو به اجتماع هزار نفری اون چیزی که این روزنامه افسران جنگ نرم توصیه کرده در مرکز استان خراسان شمالی اختصاص داده و یه گزارش هم داره برای عنوان بازی با مرگ، گزارشی درباره اینکه 35% جان باختگان در حوادث رانندگی این استان موتور سواران هستند. روزنامه 19 دی در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره اینکه شورای شهر قم با توقف ساخت مونوریل موافقت کرده. علاوه بر این از قول آقای لطف الله صافی گلپایگانی از ملاجئ تقلید قم نوشته که نیروی انتظامی از ورود بدحجاب ها به قم جلوگیری کنه. روزنامه باختر در عکس یک خودش عکسی از آقای حسن روحانی منتشر کرده و نامه هزاران نفر از فعالین سیاسی، از فعالین محیط زیستی، مدنی، سیاسی و اقتصادی و شخصیت‌های استان کرمانشاه و استان کردستان و خطاب به ایشون درباره جلوگیری از آبگیری سد داریان منتشر کرده. و روزنامه گیلان امروز هم در تیتر یک از قول آقای غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی نوشته که رفتار جریان فکری تندروها به کشور ضربه میزنه. اما عکسی که این روزنامه به خودکشی یک مهندس 35 ساله در مسکن مهر رشت مربوط میشه که البته به حضور ماموران امدادی ایشون از خودکشی منصرف شد.
روزنامه 19 دی خبر داده که یکی از مراجع تقلید قم خواهان جلوگیری از ورود شهروندان بدحجاب به قم شده به گفته این روزنامه و این شخصیت. چه نکاتی در اظهارات این روحانی بلندپایه بیان شده؟
اونطوری که روزنامه 19 دی نوشته، آقای لطف‌الله صافی گلپایگانی که از مراجع تقلید مستقر در قم هست در دیدار با کاظم مشتبایی فرمانده انتظامی استان قم تأکید کرده که اگر لازم شد نیروی انتظامی میتونه از قوه قهریه برای برخورد با بدحجابی استفاده کنه. ایشون گفته به ویژه نباید بدحجابان رو به شهر قم راه داد و باید جلوی ورود اونها به شهر رو گرفت. تأکید هم کرده بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر هم به ویژه در خصوص حجاب اسلامی باید گسترده تر بشه.
شهرام، گفتی روزنامه خراسان شمالی از محرومیت 12,000 معلول از مستمری در این استان گزارش داده. دلایل این محرومیت چیه؟
اونطوری که روزنامه خراسان شمالی نوشته، بر اساس بخشنامه‌هایی که ابلاغ شده یک شرایط ویژه‌ای برای دریافت مستمری برای معلولان تعیین شده که بسیاری از معلولانی که در استان خراسان شمالی زندگی می‌کنند این شرایط ویژه رو دستکم به لحاظ اداری ندارن و به همین دلیل محروم شدن. البته این روزنامه پیشتر هم گزارشی در این باره منتشر کرده و حالا با استناد به منابع محلی اعلام کرده که شمار معلولانی که مستمری نمی‌گیرن در این استان 12,000.
خب همونطوری که اشاره کردم، روزنامه سیستان و بلوچستان از ورود دولت به موضوع ازدواج زیر سن قانونی خبر داده. ابعاد این پدیده در سیستان و بلوچستان چطوره؟
روزنامه سیستان و بلوچستان چند روز پیش گزارشی منتشر کرده بود با تیتر مادر 12 ساله کودک 1 ماهه و روایت کرده بود سرنوشت یک دختر 12 ساله که در 11 سالگی مجبور به ازدواج شده به خاطر فقر و مشکلات اقتصادی و بعد از اون هم صاحب فرزند شده. حالا نوشته که مظفر الوندی که دبیر مرجع کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک در ایران هست، طی نامه‌ای به مقام‌های استان سیستان و بلوچستان خواستار پیگیری در این باره شده و علاوه بر این دولت، یعنی ایشون به نمای دیگه از دولت، خواستار بررسی دقیق و گزارشی درباره ازدواج زیر سن قانونی در سیستان و بلوچستان است.
روزنامه کارون یک گزارشی داره درباره محرومیت مدارس خوزستان. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه کارون در این گزارش اشاره کرده که با گذشت 2 ماه از آغاز سال تحصیلی همچنان بسیاری از مدارس استان خوزستان حتی در شهر اهواز از حداقل امکانات برخوردار نیستن. از جمله مواردی که این روزنامه اشاره کرده، نبود پنکه، کولر، نیمکت، همچنین تعمیرات تمام نشده و سقف‌های در حال آوار شدن بر سر دانش آموزان هست. اشاره کرده که برخی از مناطق استان خوزستان 15 چاه نفت دارن اما یک مدرسه فرسوده تنها سهم اونها از امکانات آموزشی کشور است.
و روزنامه نیم نگاه از ثبت موارد متعدد کودک آزاری در استان فارس گزارش داده. آمارها در این باره چی میگن؟
روزنامه نیم نگاه در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده به وضعیت کودک آزاری در ایران و همچنین در استان فارس. از قول مدیر کل بهزیستی استان فارس نوشته که در سال جاری، یعنی در چند ماه گذشته از سال جاری، 632 پرونده کودک آزاری در استان فارس ثبت شده. ایشون گفته که 50% از این پرونده ها مربوط به آزار جسمی، 28% مربوط به آزار عاطفی و البته به گفته ایشون کمتر از 5% این پرونده ها مربوط به آزار جنسی کودکان است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب همراه بشیم با بردی افشین و بشنویم در بخش موسیقی درباره 43 دوره از جوایز سالانه موسیقی آمریکا.
دیروز صبح به وقت تهران درست به هنگام پخش برنامه صبحانه با خبر 43 دوره از مراسم American Music Awards یا جوایز موسیقی آمریکا در حال برگزاری بود و حالاست که فرصت دارم برندگان این دوره از این مراسم رو با کمترین تأخیر ممکن در این برنامه بهتون معرفی کنم. American Music Awards یا جوایز موسیقی آمریکا درست به مانند مراسم پرآوازه جوایز گرمی مراسمی است پر زرق و برق که توجه رسانه‌ها و مردم را در سراسر جهان هر ساله به خودش جلب می‌کنه. اما یک تفاوت عمده با مراسم گرمی داره و اون اینه که در مراسم جوایز موسیقی آمریکایی برندگان رو مردم انتخاب می‌کنند، اون هم با مشارکت در نظرسنجی، در حالی که برندگان بخش‌های مختلف رو در مراسم جوایز گرمی، آکادمی ملی هنرها و فنون ضبط موسیقی ایالات متحده معرفی می‌کنه.
Et la terre peut bien s'écrouler. Je m'attarde si tu m'aimes. Je me fous du monde entier.
موجه اصلی مراسم سال 2015 جوایز موسیقی آمریکایی 43 دوره از این مراسم جنیفر لوپز بود، چهره معروف دنیای هنر و سرگرمی، و در اهدای جوایز این دوره کسانی چون الی گولدینگ، پاولا عبدل، ویس خلیفا و خیلی های دیگه مشارکت داشتند. به علاوه هنرمندانی چون دنی لواتو، گوئن استفانی، آریانا گرانده، سلینا گومز، گروه کولد پلی، آلنس موریست و جاستین بیبر هم در این مراسم بروی صحنه زنده اجرا کردند. اما در این بین سلین دیون یک اثر قدیمی، اثری به اسم سرودی برای عشق را اجرا کرد، اون هم به یاد کشته شدگان و قربانیان حملات تروریستی 13 نوامبر در شهر پاریس. سرودی برای عشق اثری است که اصالتاً متعلق به ادیت پیاف، الهه آواز فرانسوی، هنرمندی که 53 سال پیش در 47 سالگی از دنیا رفت.
La vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
جایزه چهره برتر سال در مراسم امسال جوایز موسیقی آمریکایی به گروه One Direction رسید. یک گروه پاپ کاملا پسرانه، گروه ایرلندی انگلیسی که در این انتخاب تونست چهره برجسته‌ای چون تیلر سویفت رو شکست بده.
in this town all up after the sun goes down. And say nothing good happens here when midnight rolls around. But laying down would be in vain. I can't sleep with you on my brain. And I ain't anywhere close to tired. Your kiss has got me wide. Girl, you got the fever, killing in your Levi's. High on your love has got me.
جایزه بهترین چهره تازه وارد سال به سم هانت رسید، خواننده و آهنگساز 30 ساله موسیقی سبک کانتری آمریکایی. البته سم هانت در ساخت و تهیه موسیقیش به شدت از عناصری از سبکهای دیگه چون موسیقی پاپ و ریتم اند بلوز استفاده میکنه. We can leave the night on. تیلر سویفت بیشترین جایزه را در مراسم امسال جوایز موسیقی آمریکایی به دست آورد. 3 جایزه، از جمله جایزه بهترین آلبوم پاپ یا راک سال برای آلبوم 1989 و بهترین آهنگ سال برای آهنگ بد بلاد یا خصومت، که در پایان این برنامه به این آهنگ گوش میدیم.
We was OG like DOC, remember that. My DOC was quite OD, ID my facts. Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique, overrate you. These beats of a drop can't use bass lines to replace you. Take time and erase you. Love y'all here no more, no, I don't fear no more. Better yet, respect and quite sincere no more.
Oh, it's so sad to think about the good side.
When you tried to write me off, Remember when you thought I'd take a loss? Don't you remember you thought that I would need you? Final procedure, remember? Oh wait, you got amnesia. It was my season for battle wounds, battle scars, body bump, bruise, stabbed in the back, brimstone fire jumping through. Still all my life I got money and power, and you gotta live with the bad blood now.
Just for show, you live like that, you live with ghosts.
You forget, but you never let it go.
Band-aids don't fix bullet holes. You say sorry just for show. You live like that, you live with ghosts. If you love like that.
We can't stop.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه تر برمیگردیم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز و روزگارتون خوش.